گفتاورد.
به نام خدا، سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. امروز میزبان شما عزیزان هستیم و درباره گردشگری مذهبی صحبت میکنیم. همه ما شما شنوندگان گرامی اهمیت گردشگری رو از جهات مختلف میدانیم و میدانید و انواع گردشگری رو هم باش کمابیش آشنا هستیم، مثل گردشگری سلامت، گردشگری فرهنگی، جغرافیایی، طبیعی و غیره. اما به هر صورت ما گردشگری مذهبی هم داریم که شاید یکی از بزرگترین نمونه ها و تجلی های گردشگری مذهبی همین در واقع راهپیمایی بزرگ اربعین هست که چند سالی هست به یکی از مناسک مهم و اثرگذار در جهان تبدیل شده و پذیرای گردشگران میلیونی هست. البته شاید خیلی از کسانی که به مراسم اربعین تشریف میبرند خیلی راضی نباشند که ما عنوان گردشگر رو برای اونها در واقع به کار ببریم، ولی اگر تخصصی به مسئله نگاه کنیم همین هم هست، چون بالاخره از یک نقطه‌ای به یک نقطه دیگری نقل مکان می‌کنن و مواجهات فرهنگی، انسانی، اعتقادی و اینها شکل می‌گیره که اینها جزو مختصات گردشگری مذهبی است. مهمان گرامی حاضر در رادیو تهران و برنامه ما خانم دکتر آمنه قاسمی هستند. خانم دکتر قاسمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به رادیو تهران.
از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. از اینکه امروز در خدمت شما هستم خرسند و خوشحالم.
درود بر شما. علت در واقع گفتگو با جناب عالی این استش که من مطلع شدم که شما یک برنامه‌ای رو در سطح شهر تهران تحت عنوان گردشگری مذهبی بعد از مدت‌ها رایزنی و مشورت و جلسات و هماهنگی طراحی و اجرا کردید، حالا با همکاری فکر کنم شهرداری و نهادهای زیرب. خودتون یه طرح مسئله بفرمایید خانم دکتر قاسمی که این گردشگری مذهبی در تهران اصلا یعنی چی؟
ببینید جناب دکتر، سال هاست که به سبب توسعه ویروس کرونا و مشکلاتی که به وجود اومد ابعاد مختلف گردشگری به نوعی میگیم کار خابید و محدود شد.
بله،
گردشگری مذهبی هم در ایران و به ویژه در شهر تهران متاسفانه بیشتر شامل اون گردشگری زیارتی می شد که یک بخش از گردشگری مذهبی ما هستش،
یعنی رفتن به امامزاده ها مساجد قدیمی.
در صورتی که در کل دنیا خب اینطور نیست و تعاریف مختلفی رو برای گردشگری مذهبی قائل شدن، ما اومدیم به صورت تیمی با فعالان اجتماعی که یک جمعیت گردشگری رو شکل دادن و همطور که فرمودید به کوشش عزیزان در شهرداری یک اتوبوس سرباز رو تهیه کردیم و در شهر تهران هم به مساجد و امامزاده ها سر زدیم. یعنی برنامه و پلن به نوعی چیده شده بود که بتونیم از چهارراه ادیان که خب در سمت جمهوری هست و ما کنیسه ها رو داریم، کلیسا داریم و خب امامزاده هایی که در شمال و غرب تهران بودن.
چهارراه ادیان جایی است که در واقع هم مسجد هست، هم کلیسای مسیحی ها هست، هم کنیسه و زرتشتی ها و یهودی ها.
بله. و خب ادیان مختلف بود، ما بنای حرکت رو گذاشتیم و
یعنی شروع حرکت اتوبوس از اونجا بود.
خیر، شروع از امامزاده ساله.
آها خب.
بله، و امامزاده اینری و زینری پونک.
خب.
و به همین ترتیب روال ادامه داشت تا 30 تیر و 4 جمهوری که آها. هم مسیر گردشگری خوراک رو طی کردن عزیزان برای صرف غذا، از خیابون 30 تیر اومدن بالا، هم موزه ملی و خب
چه کار قشنگ و جذابی.
بله، این کار طراحی شد به خاطر اینکه یک الگویی باشه برای اینکه زمانی که توریست ها حتی در ادیان دیگه ورود و پذیرش دارن به تهران، حداقل بتونیم در جهت توسعه این فرهنگ قدمی برداشته باشیم که تورگردانان حداقل بدونن که ما میتونیم تعریفی به این نوع داشته باشیم. و البته که منتظر هستیم انشاءالله این پیوند و پیوست با اوقاف تهران هم با مجموعه گردشگری رقم بخوره و بتونیم اون رسالت‌های اجتماعیمون رو در این بخش فعال بکنیم.
این اتوبوس سرباز برای تور گردشگری در تهران چند ساعت این اماکن رو در واقع زمان میبره و چند تا مکان هست؟
ببینید، مجموعه حدود 12 تا مکان ما برنامه‌ریزی کردیم در حدود 4 ساعت و نیم.
4 ساعت و نیم.
بله.
بعد هر روز یک اتوبوس میره یا نه؟
فعلا یک برنامه چیده شد در 2 ماه گذشته و خب چون الان
روزی یک برنامه.
بله، روزی یک برنامه میشه برنامه‌ریزی بشه، ولی در 2 ماه گذشته این اولین برنامه بود که استارت خورده بود به پیشنهاد ما و اون جمعیت ایرانگردی و جهانگردی فانوس با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهرداری. این برنامه تبیین شد تا بتونیم یه الگویی برداریم که میتوان چنین برنامه‌ای رو اجرا کرد، تورگردانان عزیز بتونن در یک برنامه عصرگاهی
آها.
چنین برنامه‌ای رو در گردشگری مذهبی و توسعش اجرا بکنیم.
پس عملا یک بار اجرا شده الان؟
فعلا بله.
چه روزی اجرا شد یعنی؟
ما در واقع در 4 مرداد ما این رو انجام دادیم. بله. و
چرا ادامه پیدا نکرد؟ من فکر می‌کردم الان تلقیم این بود که مثلا شما میگین تو این 2 ماه هر روز اجرا شده.
برنامه‌هایی که داشتیم در مسیر توسعه گردشگری مذهبی به نوعی الگو بود برای شروع حرکت و دیتا سازی. بله، دیتا سازی باشه که بتونیم ببینیم در این مسیر چه گام‌های دیگر رو میشه. یک برنامه مثلا این برنامه اتوبوس بود، یک برنامه
موفق بود خانم دکتر.
خدا رو شکر. بله، یعنی ما
چجوری بازخورد گرفتین؟
ببینید، فیدبک هایی که ما میگیریم عمدتاً در سایت های مختلف، در گروه های مختلفی که در ابعاد گردشگری دارن کار میکنن و بخش های مختلف میفرستیم، فیلم هایی که تهیه شده میفرستیم و خب عزیزانی هستن که نظرسنجی میکنن و همچنین میایم درخواست ها و تقاضاها رو بعد بررسی میکنیم که حالا اگر برنامه دیگری، اگر بخوایم برنامه باشه یا مثلا برنامه‌های آموزشیمون، بعد به درصد اون شرکت کنندگان یا طی چند ساعت رزروا داره پر میشه، خب متوجه میشیم که خدا رو شکر هم فیدبک هایی رو داریم که تست ها و آزمون هایی که گذاشتیم کارشناسان این حوزه متخصصین پاسخگو هستن، هم همراهانی که همراه ما بودن.
بله.
و سیر تقاضاهایی که در گروه ها داشتیم نشون دهنده این هستش که استقبال از این برنامه چطور بوده و میتونه باشه.
حالا یه سوالی بکنم، نمیدونم اطلاع دارید یا نه، چون شاید خیلی از شنوندگان ما این سوالو داشته باشن. قبلا من تو حافظم هست که یه همچین تورهایی بود. الان تور گردشگری در تهران به صورت روزانه وجود داره؟
بله بله. تهران گردی یک مجموعه هست که اصلا کلن بنا و پایه فعالیتشون تهران گردی هست.
آها.
به نام مجموعه تهران گردی.
اون مال شهرداری وابسته بشن؟
خیر، وابسته به وزارت میراث هستن و آها. از دفاتر خدمات مسافرتی و خود برنامه تهران گردی هستن که این چیز رو برنامه پوشش.
یعنی الان مثلا یه نفر بخواد بره الان بعد کار بکنه میشه راهنمایی کنی؟
با اون گروه ارتباط میگیره، یعنی خیلی راحت شما میتونید
گروه
سرچ بکنید،
گروه
تهران
گردی.
بله، و پیج هم دارن.
خب.
و باشون ارتباط بگیرن. در مجموعه فانوس هم که ما سعی کردیم یه مجموعه از متخصصین و از مدیران اسبق و فعلی و فعالان این حوزه گرده هم بیایم تا بتونیم یه روند اجتماعی رو در این بخش هم شکل بدیم. همونطور که میدونید تو بخش‌های مختلف دولتی افرادی به عنوان تسهیلگر و فعالان اجتماعی هستن. من فکر میکردم که به عنوان فعال اجتماعی با دوستانم در این حوزه میتونیم گرده هم بیایم و توی وزارت میراث هم یه همچین کارگروه یا گروهی رو شکل بدیم که بتونیم روند برنامه رو توسعه بدیم
خوب.
و بهش قوام ببخشیم و تعاریف جدیدی تعریف بکنیم برای این بخش از کار.
این موردی که شما اجرا کردید در تهران تحت عنوان گردشگری مذهبی به عنوان نمونه الان به کجا رسید؟ قرار هست ادامه پیدا کنه؟
بعد از این انشاءالله هر ماه دو تا تور رو برنامه‌ریزی کردیم که با شهرداری و به ویژه حالا شهرداری منطقه دو به طور ویژه چون پایلوت اصلی از اونجا شروع میشه هماهنگی شده و شهرداری مرکز هم خدا رو شکر استقبال کردن. یعنی ما هفته گذشته شنیدیم که این طرح مورد استقبال قرار گرفته و خود شهرداری هم داره پوشش میده این برنامه‌های ما رو.
آهان درسته. بعد برآوردتون این هستش که متقاضی هم زیاد خواهد داشت.
بله ببینید جناب دکتر، همونطور که خودتون مستحضر هستید بخشی از این گردشگری مذهبی به این برمیگرده که خب زیارت و هدف کلا زیارت هستش و حالا رفتن به زیارتگاه ها و امامزاده ها. بخش دیگه اینها دوست دارن اصلا آیین های مذهبی رو بشناسن، فضاها رو بشناسن، معماری ها رو بشناسن، اصلا محققین ادیان هستن، دین پژوه هستن و این بهشون کمک میکنه که هم در بین اجتماعی باشن که مردمیه، نظرات مردم رو بشنون، فیدبک های اجتماعی رو در واقع ثبت بکنن و نگارشگرش باشن و هم با این مقوله بیشتر آشنا بشن که از نظر اون تورگردانان کدوم یکی از این اماکن مذهبی، زیارتی، فرهنگی که در بُعد گردشگری مذهبی و اماکن مقدس و فرهنگی مذهبی می گنجه شاخص مندن. چون تورگردانان برای اینکه بخواهن مکانی رو جزء اون بخش گردشگری قرار بدن باید بدونن که اینها چقدر پذیرش اجتماعی داره، چقدر از لحاظ معماری یا به هر حال بازدید و رویت قابل اعتبار هستش. بنابراین هر جایی رو تو برنامه‌های گردشگری و آیتینری اون سفر یا اون گردش نمیبرن.
بله.
و خب این برای پژوهشگران ما هم خیلی مفیده. یا مثلا ما سالانه در سالن اجلاس سران و سالن‌های دیگه چقدر اجلاس‌ها و کنفرانس‌ها و همایش‌ها داریم که به این مقوله ارتباط داره، ولی هنوز نتونستیم برنامه گردشگری رو به چالش ببریم.
بله.
و خدا رو شکر این مقوله با استقبال خیلی خوبی مواجه شد.
من فکر میکنم که حالا انشالله که همین کاری که میگید ماهی دوتا رو شروع کنید و انجام بدید از مهر ماه، اما تصورم اینه باز خیلی کمه.
بله.
چرا کمه؟ ببینید مسئله اگر مذهب و دین و ادیان رو ما سوژه و موضوع گردشگری بدونیم، حتی در گستره‌ای مثل شهر تهران، حتی حالا استان تهران هم نه، حتی فقط شهر تهران، ما با مکانهای بسیار زیادی مواجه هستیم، با مردمان و شهروندان بسیار زیادی مواجه هستیم که گردشگری که تعامل انسانی درش شکل نگیره، یعنی مواجهه انسانها با همدیگه شکل نگیره، یک دست کم امروز گردشگری ابتر و ناقص تلقی میشه. نمیشه که فقط ما با مثلا اماکن مواجه باشیم. یه بودی آیین‌ها رو ما داریم، البته همه ادیانی که در ایران دارن کنار هم زندگی میکنن. یه بودی هم بود تاریخ مسائل مذهبی هست، یعنی مثلا خیلی از مساجد در تهران پشت این مسجد و گنبد و بارو کلی خاطره و تاریخ و رخداد وجود داره که شناختن اونها خیلی خودش موجب ارتقای فرهنگی و دانش اجتماعی میشه. اگه فقط من حالا من 4 تا رو اشاره کردم، حتما ابعاد دیگه ای هم هست. من فکر میکنم اگر گردشگری مذهبی بخواد به عنوان یک در واقع ساز و کار و یک سنت جالب در تهران ایجاد بشه، کشش داره که مثلا هفته 2 تا 3 تا شما تور گردشگری مذهبی داشته باشید. خودتون دنبال یه همچین اتفاقی
بله،
هستین؟
بله. ببینید خوشبختانه به ابعاد خوبی شما توجه داشتید و اشاره فرمودید. همونطور که فرمودید بخشی از تاریخ، بخشی از اون قدمت به این منجر میشه که ما اصالت سنجی بکنیم، آداب و رسوم رو بررسی بکنیم، فولکلورها رو در ادیان بهش توجه بکنیم، معماریشون.
بله.
و بخش‌های لاین‌های مختلف این که این معماری از کدوم بخش تاریخی بیرون کشیده شده زبانشون، غذا. مثلا ما چندی پیش یه برنامه رو داشتیم که چون جمعیت فانوس برنامه‌های بین‌المللی رو هم به عهده داره و جزی از برنامه‌اش هست، مثلا گردشگری خوراک رو در ارمنستان ما بخشی از مجریانش بودیم، کارشناسانمون. و خب متوجه شدیم که اصلا بین همین فضاهای گردشگری مذهبی مثل اربعین که در مسیرش موکب‌کاه حتی پذیرایی دارن، ولی در بخش اون گردشگری که با اتوبوس سرباز برنامه‌ریزی شد، خب رو به زمستون میریم، اتوبوس احتمالاً اتوبوس سرباز هست میشه، ولی دقیقا به این فکر داریم میفتیم که یه برنامه‌ریزی باشه در سطح استان تهران.
آها.
چون زمانی که مثلا ما به این فضا میرسیم، لوکیشن های فیلم برداری سریال ها، یعنی ما هنوز نتونستیم مثل کشورهای توسعه یافته بیایم از اینها بهره برداری کنیم
واقعا.
و اینها مد نظر هست، گردشگری خوراک هست. وقتی ما بتونیم دورتر از اون فضای شهر تهران بریم، در ری و رامین و اون فضاهایی که در اطراف تهران و در محدوده استانی تهران هم هستش، قدمگاه‌هایی رو داریم، زیارتگاه‌هایی رو داریم، بخش‌های آیینی رو داریم، حتی بخشی از کوچ رو که ما داریم کوچنده‌هایی هستن که از قدیم کلیمی‌ها بودن.
چه جالب.
و بله، مثلا تو شما ملاحظه فهمید تو قوم سنگسر که حالا ما داریم، بخشی از ادیان مختلف بودن و بعد اینها کوچ کردن و کم کم یک آیین جدید، یک رسم و رسوم جدید شکل گرفته، اما در بخشهایی از لباسشون، زیورالاتشون، شما اون فرهنگ پیشینه و بیشینهشون رو میبینید. و ما قصد داریم که انشاءالله به این توسعه برسیم و تهران آغازی باشه برای این حرکت انشاءالله.
شهرداری و وزارت میراث فرهنگی گردشگری در واقع همکاران شما هستن یا جای دیگه هم با شما همکاری میکنن؟
ببینید، در این مجموعه ما همکاری اوقاف رو قطعا میطلبیم،
حتما دیگه
همکاری با بنیاد رو میطلبیم. چرا؟ چون
کدوم بنیاد؟
بنیاد شهیدان و مجموعه‌ای که به هر حال ببینید بخشی از زیارتگاه ها، قدمگاه ها، بخشی از آرامگاه ها، مقبرت و شهده ها در این مسیر باید دیده بشه. مثلا زمانی که بخوایم طراحی ادیان رو داشته باشیم و مسیر ادیان توی سیر ارامنه ایران رو، خب ما شهیدان ارمنی هم داریم.
بله.
و باید به اونها هم فکر بکنیم، اینها برنامه‌ریزی بشه. و چقدر خوبه که این عزیزان در بخش‌های مختلف ما توجه داشته باشن، دست یاری ما رو هم بفشارند و بتونیم ما این مواجه بشیم که به عنوان کارشناسان اسبق سازمانی حداقل اگر فرایندی رو مورد ارزیابی قرار دادیم، در مسیر توسعهش هم انشاءالله تو اون بعد اجتماعی خودمون بتونیم به توسعهش فکر بکنیم، پردازشگری بکنیم، چالش‌های جدید رو مطرح بکنیم و با همکاری این بخش‌ها حتما به برنامه‌های جامع‌تری می‌رسیم.
تو برنامه‌ریزی‌هاتون و مخاطب سنجی‌هاتون فکر گردشگران خارجی رو هم برای این حوزه کردید؟ یعنی آیا یه مطالعه‌ای شده که گردشگری که وارد ایران میشه، که حالا طبق آماری که آقای زرقامی اخیراً دادن، مثل اینکه بعد از که یه مقدار کرونا فروکش کرده، میزان سفر گردشگران خارجی به ایران هم زیاد شده؟
بله.
امسال تابستون زیاد بوده. آیا اونها اصلا تمایل دارن با این نوع گردشگری در ایران در واقع آشنا بشن و استفاده بکنن از این خدمات؟ و اگر اونها تمایل داشتن، آیا شما تو برنامه ریزیاتون یه همچین فکری کردین؟
بله. ببینید، یه کار جدیدی که ما انجام دادیم این بودش که در گروه‌های مختلف عزیزانی که حالا از دانشجویان داشتن کار می‌کردن، ازشون خواستیم که این پدیده‌های جدید و نوظهور رو هم مورد ارزیابی قرار بدن. اینکه ما سالها داریم در مورد کشورهای اطرافمون کار می‌کنیم و گردشگری مذهبیمون خیلی شاخصمند شده، مثلا در بخش عراق.
بله.
میخواییم که کم کم این به توزیع سرانه برسه. یعنی اگر ما ورود گردشگری رو داریم که همطور که قبلا هم عرض کردم، مثلا میاد به سالن اجلاس سران برنامه داره، همایش های ملی رو داریم، حتی گردشگری ورزشی رو داریم که میان اسپورت منیجرهای ما میان اینجا حالا صحبت میکنن، یه قراردادی بسته بشه، بتونیم در برنامه های اینا، ما میگیم بهش عملکرد زیپلاینی، بتونیم یه زیپلاینی برای اینو تعریف بکنیم که در کنار برنامهشون بله به توسعه این بخش هم بپردازیم.
بله، خیلی متشکرم، خیلی ایده جالبیه و فکر میکنم خیلی هم جذاب باشه. اتفاقا برای گردشگران غیر ایرانی و خارجی گردشگری مذهبی اگر یه سازوکارهای خوبی پیدا بکنه، یه ساختارهایی باشه، یه سازمانی باشه، اینها به نظرم میاد که اونها هم خیلی استقبال بکنن. حالا مثلا اگر یه هفته ده روزی مثلا در ایران هستن، یه نصف روز رو بگذارن چند تا مکان مهم رو ببینن، چند تا مواجهه با مذاهب مختلفی که حالا شاید باهاش آشنا نیستن داشته باشن. این خیلی موضوع مهمیه. من تو این چند دقیقه که به پایان برنامه وقت داریم، خواهم یه نکته ای رو بهش بیشتر توجه بکنیم که حالا یه اشاره ای هم قبل کردم و اون هم این استش که چقدر توی این برنامه های گردشگری مذهبی شما به مواجهه انسانی و گفتگوی انسانی درباره به طور خاص در مورد مذاهب فکر کردید؟ آیا سازوکاری فکر شده که در این گردشگری آشنایی و شناخت متقابل نسبت به مذهبها و ادیان صورت بگیره و اون چیزی که دیرینه و تاریخ کشور ما هست که یک معمنی بوده برای همه ادیان، یعنی ما ایرانی ها افتخار میکنیم که جزو کشورهایی هستیم که جنگ مذهبی به اون معنایی که در دنیا هست و میبینیم نداشتیم، یعنی زرتشتی ها کنار یهودی ها، یهودی ها کنار مسیحی ها، ارمنی ها، کلدانی ها، آشوری ها، مسلمون ها، شیعه سنی، همه داریم کنار هم زندگی میکنیم. اتفاقات خیلی تک و توک ما از این دست مسائل داشتیم و این جزء میراث فرهنگی ما هست. آیا برای تقویت این نگاه، دست کم بیان این تاریخ تا حالا تقویت امروز و آیندهش، در این حوزه فکر کردین و میخواین یه کارهایی انجام بدید، سازوکارهایی بیاندیشید؟
بله، این جمعیت شروع به کارش رو با نشست‌های تخصصی با کلیه متخصصین این حوزه شروع کرد. بنابراین تمام تایتل ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت در 10 سال گذشته. ما 10 سال آموزش داشتیم، دوره همی داشتیم و تمام متخصصین با هم نشست‌هایی رو داشتیم، برنامه‌ریزی شده و حالا در 2 سال گذشته شروع کردیم دوره‌های آموزشی حتی برای تورگردانان که حالا به تور لیدرها معروف هستن و همین الان کلاس‌های آداب معاشرتمون، مثلا الان امروز بعد از ظهر ما کلاس آداب معاشرت داریم.
با چقدر تو جامعه ما نیازه، برای گروه‌های دیگه هم بذاریم
و انشالله و بهترین شکل این قامت این هستش که از اساتید فن که خودشون سیلابس‌های درسی رو تعریف می‌کنن استفاده شده و این نشست‌ها منجر به این شده که ما تمام متخصصین رو در لاین‌های مختلف دسته‌بندی کردیم، آموزش داده میشه، رفرنس‌ها و منابع حتی بین‌المللی بهشون معرفی میشه و عزیزان تورگردانی که به هر حال رسالت دارن که همینطور که شما فرمودید،
بله،
بخش‌های فرهنگی ما رو به گوش عزیزان دیگر و مخاطبینشون برسونن. همچنین که می‌دونین ما در مسیر راه ابریشم بودیم،
بله،
فرهنگ غنی از صلح داریم و گفتمان و حیف هستش که نتونیم این گفتاورد رو بین خودمون و جامعه مقابلمون به وجود نیاریم و امیدمونم این هستش که تمام این شاخصه‌های فرهنگی که بخشی از میراث خودمون میدونیم با همون موضوعیت میراث فرهنگیمون به گوش جهان نرسونیم و دوست داریم این بخش ها انشاءالله شکل بگیره، به توسعه برسه و تعاریف خاص خودش رو که در فرهنگ ما میگنجه رو پیدا بکنه شد.
خیلی ممنونم خانم دکتر آمنه قاسمی از حضورتون در برنامه گفتاورد و درباره گردشگری مذهبی نکات خوبی رو گفتین و اینکه 10 سال مقدمه چینی کردید خودش نشون میده کارتون رو مبتنی بر پژوهش و تحقیق و مشورت و رایزنی و هماهنگی انجام دادید. یقینا موفق خواهید شد چون با این عقبه کار رو شروع کردید و امیدواریم که ما در نیمه دوم سال اتفاقات مربوط به کار شما رو ببینیم و در برنامه گفتاورد در مورد اون اتفاقات صحبت کنیم. حالا جنبه های مثبتش، دستاوردهاش، احیانا مشکلاتی اگه بوده یا هر مسئله دیگری هست، انشاءالله بتونیم میزبان شما باشیم. براتون آرزوی توفیق دارم. از شنوندگان گرامی هم دعوت میکنم که درباره این موضوع کارشناس محترم حاضر در برنامه اگر هر نکته‌ای، پیشنهادی، انتقادی دارید با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. تلفن اختصاصی برنامه ما هم که 0910 978-93-43 هست. از این طریق هم میتونید با برنامه ما در تماس باشید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. خانم دکتر قاسمی، شما اگه جمله پایانی دارید بفرمایید که با شنوندگان خداحافظی کنیم.
در خدمت شما هستم. امیدوارم که طرح این مسئله در همین بُعد اولیه برای شنوندگان محترم قابل توجه بوده باشه و اگر نظری دارن حتما ما هم ازش بهره میبریم و درهای ما به سمت تمام بخش‌های جامعه باز اگر یاری از سمتشون باشه.
خب حالا چون اینو خودتون گفتید دیگه به یه آشنایی بیشتری بدید اون گروه فانوس یا اون مجموعه که دارید کار میکنید، اگه کسی بخواد با شما در ارتباط باشه، ایده‌ای داشته باشه یا همکاری بکنه، چه طریقی میتونه با شما؟
ما هم پیج fanus.ir رو داریم.
یه صفحه دارید در فضای مجازی.
در فضای مجازی و هم در سمنسرای منطقه 2 تهران مستقر هستیم.
اونجا دفتر رو
در مورد دفتر ما در اون آدرس هستش و عزیزان میتونن در بخش‌های مختلف به هر سمت و سوقی بتونن ما رو یاری بکنن.
خیلی عالیه.
ما در کنار عزیزان هستیم، حتی برای دورهای آموزشی هم.
خیلی متشکرم. ممنونم خانم دکتر قاسمی. با شما شنوندگان گرامی تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.